بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بیننده عزیز و سروران گرامی و عرض تبریک دارم خدمت شما به مناسبت فرارسیدن هفته وحدت، میلاد با سعادت حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان بزرگوار ایشان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. البته خدمت شما عرض کنم که چون آخر هفته میلاد با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هست، امام صادق علیه السلام عذرخواهی میکنم، امام صادق علیه السلام هست، تبریک عرض کردم خدمت شما. برنامه عصر ایمان رو به لطف خدای بزرگ و مهربان آغاز کردیم. انشالله که تا لحظاتی رو خدمت شما بیننده عزیز باشیم و بتونیم برنامه بسیار جالبی رو خدمت شما عزیزان در واقع داشته باشیم. برنامه خودمون امشب شب در واقع میلاد با سعادت امام حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست. محبت بفرمایید اگر احیانا تمایل داشته باشید صدای گرم شما بیننده عزیز رو بشنویم، البته با موضوعی که خدمت شما خواهیم بود، محبت بفرمایید از همین الان با ما در ارتباط باشیم. دوستان عزیزم در اتاق فرمان هستن که بتونن با شما این ارتباط رو برقرار بکنن و صدای گرم شما بیننده عزیز رو انشالله بشنویم. خدمت شما هستیم و خدمت استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عباسی عزیز باشون سلام علیک میکنیم و از اینکه محبت فرمودن دعوت ما رو پذیرفتن بسیار تشکر میکنیم و میپردازیم به موضوع برنامه امشب ما. استاد عزیز من سلام میکنم خدمت شما و تبریک میگم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی ارواحنا له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و همینطور عرض تبریک به مناسبت سال روز میلاد نبی مکرم اسلام. به نقل اهل سنت و به بعضی از نقل‌های شیعه و منابع شیعه و امیدوارم خدا ما رو از بهترین پیروان نبی مکرم اسلام و اهل بیت طیبین و طاهرین ایشون قرار بده و به ما توفیق اسوه قرار دادن و الگو قرار دادن پیامبر رو عنایت بفرمایید.
قربونتون برم. خیلی خوش اومدید. استاد بفرمایید که حضرت پیامبر بزرگ اسلام معروف است به پیامبر مهربانی ها و ما مسلمان ها خیلی دوست داریم که شیوه پیامبر رو در نظر بگیم و در مسیر حضرت رسول باشیم و بعضی ها میگن که پیامبر رسالت پیامبر اخلاق بوده. خیلی کوتاه دوست دارم در مورد اخلاق صحبت بفرمایید و اینکه بتونیم چگونه در راه حضرت رسول در واقع باشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد
اللهم صل
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در رابطه با نبی مکرم اسلام اگر ما بخوایم حقایق رو بدانیم که عصر قبل از پیامبر چه بود و بعد از پیامبر چه شد و واقعا نبی مکرم رو بشناسیم، باید مراجعه بکنیم به پیامبر شناس، اونی که واقعا پیامبر رو میشناخت. شناختن یک نفر صرفا در همراهی با او در بعضی از جاها یا در شرکت کردن در صحبت‌های او، سخنرانی‌های او و کلاس درس او حاصل نمیشه.
درست.
نیاز به محبت پیامبر داره، نیاز به فراوان بودن و انس با پیامبر داره، نیاز به تعلیم از پیامبر داره، نیاز به دقت در رفتارهای پیامبر داره. یه وقت از اویس پرسیدن که اویس پیامبر چه شکلی بود؟ خب اویس قرنی وقتی که خواست از قرن بیاد تا مدینه اون مسیر دور رو، مادرش به او اجازه داده بود که یک روز یا کمتر از یک روز فقط اجازه داره در مدینه باشه، مثلا 20 روز یک ماه بعد می اومد، 20 روز یک ماه بعد برمیگشت و مادرش اجازه داده بود که فقط یک روز مدینه، یک نیم روز بمونه. و دقیقا روزی مدینه رسید، اون موقع که قابل هماهنگی نبود، قابل تماس نبود، روزی مدینه رسید که پیامبر مدینه نبود و اویس مدتی رو بود و پیامبر نیامد. اون زمانی که اجازه گرفته بود تمام شد و اویس برگشت و ساعاتی بعد از اویس پیامبر به مدینه رسیدن و پیامبر فرمودن که بوی برادرم رو از قرن احساس میکنه، بوی اویس. بعد بعدها بعد از رحلت نبی مکرم بود ظاهر، یا نه وقتی رسیدن به، الان این مطلب از ذهنم گذشت، که رسیدن به اونجا سوال کردن اویس پیامبر چه شکلی بود، برای ما ترسیم کن پیامبر چگونه بود. شروع کرد پیامبر رو ترسیم کردن، توضیح داد چشمانشون این شکل بود، ابروشون این شکل بود، صورت این شکل بود، همه ویژگی ها رو گفت و بعد با ویژگی های پیامبر وقتی تطبیق دادن دیگه 100% درست گفته.
درست.
و کسانی بودن که عمری کنار پیامبر زندگی کرده بودن، حتی به یه در واقع بهانه‌ای، به یه زوری به قول معروف فامیل هم با پیامبر شده بودن، اما وقتی بهشون گفتن بعدها که پیامبر چه شکلی بود، هر چی فکر کردن به ذهنشون نیومد که یعنی پیامبر چه شکلی بود.
بله.
چون با همه وجود در معیت پیامبر نبودن، در محضر پیامبر نبودن. لذا این امیرالمؤمنین است که پیامبر شناس است، که عمری رو در محضر پیامبر بوده، شاهد رسالت پیامبره، اولین مؤمن به پیامبره و مراقب و حافظ و در واقع جانفدای دین پیامبر و پیامبر هست، از اون ابتدای بعثت تا پایان رسالت در هجرت در سال 23 هجری که پیامبر گرامی اسلام به شهادت میرسن و لحظه ای از لحظات و آنی از آنات غافل از پیامبر نبوده. هم پرورش یافته در بیت پیامبر هست که از کودکی از ابو طالب فرزندانشون هر کدوم خانه یکی از عموها یا عموزاده ها رفته بودن، خاطر کثرت اولادی که وجود داشت و همراهی زندگی میکردن و امیرالمومنین عاشق پیامبر و در خانه پیامبر که اول من آمن به آقا رسول الله هستش. بعد ایشون وقتی پیامبر رو توصیف میکنه، جالب هست که یکی از ابن عبدالحدید که شارح نهج البلاغه هست میگه من وقتی که خطبه ای از خطبه ها رو در ذیل خطبه 106 نهج البلاغه سوال کردم که من کلمات و خطبه های همه اصحاب در راتب پیامبر رو شنیدم، اما هیچ کدوم پیامبر رو اینطور با عظمت بیان نکردن، اینطور توصیف نکردن پیامبر رو. ایشون در پاسخ گفتش که خب اصلا نکته اولی که اصلا صحابه در کجا کلام مدونی دارن که بخوای شما اونجاها متوجه بشی که چگونه از پیامبر یاد کردن. این نکته ای هست
مهم.
کدوم یکی از اونها نهج البلاغه دارن؟ به اصطلاح بخوایم خیلی ساده بگیم
آفره.
کدوم یکی از اصحاب پیامبر نهج البلاغه داره؟ این همه خطبه از امیرالمومنین ثبت شده، چند تا خطبه از دیگران ثبت شده، از طرف مقابل چند تا خطبه از خلفا نقل شده، خطبه های جاندار نماز جمعه که خیلی قوی بوده باشه و بشه استفاده کرد. خب اصلا جای مدونی وجود نداره، جمع کنی همه حرفاشون و همه خطبه هاشون و مطالبشون رو هم دیگه، یک مثلا صدام نهج البلاغه هم نمیشه. خب امیرالمومنین این گونه است. بعد نکته دومش گفتش که خب امیرالمومنین با همه وجود اعتقاد داشت به پیامبر. وقتی داره توصیف میکنه از عمق ایمانش داره پیامبر رو توصیف میکنه و با همه شناخت و معرفتش به پیغمبر هست که داره پیامبر رو توصیف میکنه. پاسخ استاد آقای ابو جعفر، استاد آقای ابن عبدالحدید، این بود: علی به پیامبر ایمان قوی داشت و قویاً او را تصدیق مینمود و به او یقین راسخ داشت و در راه او هیچ تردیدی نداشت و در راه اجرای خواسته های او بود. با تمام این اوصاف او رسول خدا را بسیار دوست می داشت، زیرا با او نسبت نزدیک داشت و زیر نظر او تربیت یافته بود و موقعیت ویژه‌ای نزد او داشت که دیگر اصحاب نداشتند. به این ترتیب شرافت پیامبر برای علی هم هست، زیرا آن دو یک روح در دو بدن بودند، پدر آنها یکی بود، چون ابو طالب کفیل رسول الله بود، حضرت رسول بودند و از نظر اخلاقی با هم تناسب داشتند و حضرت علی شخصیتی است که همه تلاشش رو میکنه که دعوت فراگیر بشه. بعد وقتی به کلمات امیرالمومنین میرسیم در رابطه با پیامبر که زیاد هم هست، همین خطبه 106 هست، هم خطبه 94 هستش، اصلا کلماتی که در رابطه با پیامبر میگه، ویژگی هایی که برای پیامبر میگه، خیلی ویژگی های عجیبی هست، یعنی مورد توجه قرار گرفته. اگر امر کرد که همراهی با پیامبر بکنن و آموزش‌ها رو به پیامبر بدن و او رو به این اخلاق حمیده سوق بدن. این اخلاق پیامبر، این روحیات پیامبر، این جایگاه پیامبر خیلی جایگاه مهم و والایی هست. خلق والله اعظم من جبرئیل و میکائیل و قد کان مع رسول الله یخبره و یسدده و هو مع الائمه یخبرهم و یسددهم. به خدا سوگند مخلوقی هست بزرگتر از جبرئیل و میکائیل و او همواره با رسول خدا بود و او را آگاه میساخت و راهنمایی میکرد و او همچنین با امامان معصوم علیهم السلام هم هست و همون ویژگی رو نسبت به اونها داره. بعد نکاتی باز حضرت میفرمایند تو ویژگی های عزت و ویژگی های بعثت که خدای متعال من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، که این آیه قرآن هست. و بعد امیرالمؤمنین توصیف میکنه که آقا چه اوضاعی بود و آقا رسول الله مبعوث شدن در بین مردم در بدترین شرایط ممکن و در بدترین خلائق به خدای متعال. ببینید چون قرار بود رسالت حضرت جهانی بشه، حضرت از کجا باید شروع کنن؟ اگر بیان در یه جایی که جای بالاتری هست، مثلا از نظر فرهنگی بالاترن، از نظر ایمانی بالاتر هستن، دیگه اون جاهای پایین اصلا ممکنه نرسه بهشون کلام پیامبر. بله. این دلیل این که آقا پیامبر چرا مثلا در بین ایرانیان مبعوث نشد رسول خدا. خب ایرانی ها که دنبال پیامبر دویدن، سلمان رفته گشته پیامبر رو پیدا کرده، بعد از دیدن زرتشتیگری مسیحیت و غیره رفته پیامبر رو پیدا کرده. این که دیگه به زور ایمان آوردن و که تلاش عجیب و غریبی نمیخواد. مهم اونهایی هستن که هیچ رقمه حاضر نیستن بیان پای کار پیامبر، اونهایی که دیگه انسانیت در بین اونها از بین رفته. امیرالمومنین در خطبه ای اشاره فرمودند که در عصری پیامبر آمد که اینها بدترین آب رو می نوشیدن و بدترین غذا رو می خوردن. حالا بدترین آب رو به شما بگم، این حتی خب امیرالمومنین معروفه در مدینه به نام آبار علی، یعنی چاهایی که حضرت علی زدن و اصلا چاه زدن و اینها مرسوم نبود در اونجا. این آبایی که در چاله هایی که در بیابان بارون می اومد، بارونای تند عربی می زد، یک مرتبه یه جایی جمع می شد و این بعد درش حیواناتی هم فعال می شدن، بالاخره موجودات ریزی، حیواناتی غیره بودن، همین رو می اومدن و استفاده می کردن، جمع می کردن، ظرف می کردن با همون، حالا حیوانی هم درش بود و غیره، همون رو می اومدن استفاده می کردن. امیرالمومنین فهمید شما تو این انتم معشر العرب علا شر دین و شر دار، هم در بر شر بدترین دین ها، هم بدترین زندگی ها و خانه ها، منیخون بین حجارتن خشن
و حیات سم تشربون الکدر و تأکلون الجشب یا جشب، بدترین آبها، بدترین غذاها رو میخوردین. آبها که اینطوری بود اصلا دسترسی به آب سالم نداشت، که بعد امیرالمومنین حالا پیامبر این کارو کردن، امیرالمومنین در دوران خودشون یکی از ویژگی های حکومتشون رو فرمودن که در حکومت من تا دوردست‌ترین نقاط در مناطق که مسلمان ها زندگی میکنن دسترسی به آب آشامیدنی سالم فراهم کردم و دسترسی به گندم مناسب و آرد مناسب تهیه کردم. که قبل از اسلام بعضی از منابع نقل کردن قبل از اسلام به عنوان نمونه آردی که اینها تهیه میکردن، آردی که اینها تهیه، این که میگه آقا بدترین غذا، ما شو اصلا تصوری از بدترین غذا فکر میکنیم بدترین غذا یعنی مثلا نانی که مونده مثلا یه خورده اونو آب بزنی بخوری، مثلا میگم گوشتی که خیلی مثلا مناسب نباشه مثلا استفاده بکنی. بدترین غذایی که میگه، یکی از غذایی که در تاریخ نقل کردن این بوده که اینها از موهای زائد بدن خودشون رو با هسته خرما اینها میکوبیدن، له میکردن، ازش یه آردی درست میکردن و اون رو تبدیل به خمیر و نان میکردن. دیگه بدتر از این شما فکر قابل تصور هستش دیگه؟ حالا من دیگه نمیتونم همشو بگم. این اینقدر به اصطلاح بد زندگی میکردن، اینقدر آلوده زندگی میکردن. سوال میکنن که شارح بحرانی مینویسه که از یه عربی سوال کردن که شما در بیابان، قبل از پیامبر رو سوال میکنن، شما در بیابان چی، از چه موجوداتی تو بیابان استفاده میکنید؟ میگن از هر موجودی استفاده میکردیم. میگه مگر ام جوین که یه حیوانی هستش که خاطر سمی که داره تلخ زهرماره، یعنی دیگه اونو نمیتونستن بخورن. میگه هر چی که را میرفت، مثلا الان شما در مثلا چین و اینا مثلا میبینید که میگن آقا معروف شده که میگن مثلا چی میخورن چینی ها، میگه که هر چیزی که یه حرکتی داشته باشه دیگه، هر چیزی که قابل خوردن باشه از حیوانات استفاده میکنن دیگه، حالا کرم باشه، نمیدونم قورباغه باشه، فلان باشه، هر چی باشه استفاده میکنن. با این ویژگی ها بودن. اینکه حضرت فرمودن که شما کسانی بودید که تسفکون دماءکم و تقطعون ارحامکم، شما کسانی بودید که سر یه ماجرای جزئی ده ها سال جنگ بین قبیله ای اتفاق میفته، ده ها سال، هزاران هزار نفر کشته میشدن در جنگ ها، ده ها سال فکر کنید، ده ها سال هی مثلا این هفته این حمله میکنه، اون هفته دیگه اون حمله میکنه، درگیری و نزاع باشه. بعد پیامبر تو این شرایط آمد و شما رو از این ویژگی ها، یه ارسل و علاحین فطرت من الرسول و طول حجعت من الامن و انتشار من الامور و تلذ من الحروب و دنیا کاسفت النور ظاهرت الغرور علاحین اسفرها، یعنی تو بدترین شرایط، مدت ها از بعثت انبیاء گذشته بود، اینها شما توی شرایطی قرار گرفتید، توی خواب عمیقی، حضرت شما توی خواب عمیقی فرو رفته بودید، فساد همه عالم رو گرفته بود، وضعیت زنان در دوران جاهلیت بدترین وضعیت بود، یا زنده به گور می‌شدن یا اگر زنده می‌ماندن با بدترین نوع زندگی می‌کردن، نحوه معاشرت و ازدواج به بدترین نحو ممکن بود، حتی وقتی که اینها حج انجام میدن دور بیت الله الحرام می اومدن، در دوران جاهلیت هم وجود داشته، اینها جزء آداب و رسومشون عریان بودن، عریان مطلق می اومدن دور بیت الله الحرام، یعنی جای دیگه لباس داشتن دور بیت الله برای حج، موظف می دونستن خودشون رو که عریان باشن، ولی با یه وضعیت بسیار فجیعی. و بعد خدای متعال آمد و ایشون ببینید چگونه در رابطه با فواید بعثت و ویژگی بعثت مطرح میکنن. حضرت فرمودن و اشهد ان محمدن عبده و رسوله ارسله به دین المشهور و العلم المعصور و الكتاب المستور و النور الساطع و ضیاء اللامه، گواهی میدن پیامبر بنده و فرستاده خداست، خدا او رو با دینی آشکار، با نشانه و آیینی راستین و کتابی نوشته شده و نوری درخشان و روشنایی تابنده و امری آشکار و بی‌پرده فرستاد تا شبهات را از بین ببرد و با دلائل روشن استدلال کند و به وسیله آیات الهی مردم را از مخالفت خدا برحذر دارد و از کیفر گناهان بترساند بعد فرمود که پیامبر را با برهانهای روشن و پیروزی بر کفر و شرک و آشکار نمودن راه سست گسیل داشت و پیامبر نیز رسالت حق را آشکارا ابلاغ نمود و انسانها را به جاده حق رهنمون شد، پرچمهای هدایت را برافراشت. این پیامبر رو گونه توصیف میکنه که انه در محضر پیامبر نشستی.
چقدر زیبا.
بعد شما ببینید این که حالا گفته میشه به حال در این ایام و اینها زیاد شنیده میشه، آقا ما با همه مسلمون ها ما خدامون یکی هست، پیامبرمون یکی هست، قبلمون یکی هست، ولی شاید دقیق تر این باشه که بگیم ما قبله ما یکیست. من خواهش میکنم از همه عزیزان، از همه بینندگان، چی بگم درباره بینندگان عزیزمون، شیعه باشن، سنی باشن، حتی اگر غیر مسلمان هستن و صدای من رو میشنون، تصویر ما رو میبینن، خواهش میکنم شناخت نسبت به پیامبر از مجرای اهل بیت علیهم السلام پیگیری بکنید، ببینید، بشنوید چقدر متفاوت خواهد بود با اونی که شما بخواید برید از مجرای دیگران بشنوید. یعنی تو دونه دونه از اینها کلام و حرف وجود داره که آقا حالا اگر امیرالمؤمنین اینگونه میگوید، امیرالمؤمنینی که منابع شیعه او را به عنوان ولی الله الاعظم، به عنوان وصی پیامبر قبول دارد، اینگونه میگویند، دیگران درباره امیرالمؤمنین چه میگن؟ مذاهب دیگه چی میگن در تو پیامبر؟ چی میگن در تو پیامبر؟ چگونه پیامبر رو توصیف میکنن؟ آیا اینطوری با این عظمت توصیف میکنن؟ پیامبر در امور شخصیشون هم معصوم هست؟ پیامبر شخصیتی هست که واقعا افراد بعد از او با قبل از او این مقدار تفاوت پیدا کردن؟ این پیامبر خودش زندگیش اسوه هست با اون ویژگی هایی که امیرالمومنین بیان میکنه، یا نه زندگی شخصی پیامبر از دیدگاه اونها خودش مشکلدار هست؟ لذا یکی از دلایل حقانیت شیعه همین موضوعه. ما اگر بخوایم بریم سراغ سرچشمهی به نام نبی مکرم اسلام، اعتقاد شیعه از طریق اهل بیت علیهم السلام چیه به نبی مکرم و اعتقاد دیگر مذاهب چیه نسبت به پیامبر؟ همین رو با هم دیگه مقایسه کنیم. حرفایی که امیرالمومنین در رابطه با پیامبر زده یا حرفایی که بزرگان مذاهب دیگه در رابطه با پیامبر زده، حرفایی که امام صادق در رابطه با پیامبر زده یا دیگران زدن، همین رو یه مقایسه خیلی ساده. لازم نیست بریم همه جزئیات مذاهب دیگر رو ببینیم، همه جزئیات مذهب شیعه رو ببینیم بعد مقایسه بکنیم. نه، تو امهات مطلب، تو کلیات مطلب، تو همین پیامبر شناسی، آقا ما قرار دین رو از کی بگیریم؟ از پیامبر دیگه. خب پیامبر از کجا بشناسیم؟ یکی مثل امیرالمومنین از بچگی تا لحظه شهادت پیامبر کنار پیامبر بود. سالیان سال قبل از بعثت امیرالمومنین 10 ساله بوده که امیرالمومنین مبعوث شدن. قبل از اونم که خونه پیغمبر زندگی کرده، 23 سالم با پیامبر بوده. اول من آمن هست همون لحظات اول، شاهد رسالت پیامبرم هست. خب این خیلی فرق میکنه با دیگرانی که یا نیامدند، یا آمدند دیر آمدند، یا آمدند با اکراه آمدند، یا آمدند به طمع آمدند، با اون کسی که همه جونش رو فدا کرد و من الناس من یشری نفسه ابتقاء مرضات الله، همه جونش رو فدای پیغمبر کرده، همه زندگیش رو فدای پیغمبر کرده. چند بار خوب امیرالمومنین از تا خبر دادن به زهرای مرضیه که علی ابن ابی طالب داره از جنگ میاد، فقط میشنیدن زهرای مرضیه سلام الله علیها این مطلب رو، فقط میرفتن سریع وسایل پانسمان آماده میکردن، حصیر سوخته، آب ولرم توی سپر، تشت، که الان امیرالمومنین میرسه من بعد پانسمانش بکنم. او جلوی لشکر میرفته دیگه، جلوی لشکر رفته تو مبارزه، اصل مبارزه بوده. خب اینجوری جون فدای پیغمبر. شبای داخل شیب ابی طالب، آقا رسول الله، حضرت ابو طالب آقا رسول الله رو جابجا میکردن با امیرالمومنین، از چادرش خواب آدم ها که میخوابیدن ایشونو میبردن چادر امیرالمومنین، امیرالمومنین تو چادری که همه دیده بودن که پیامبر رفتش برای استراحت کردن.
درست.
میگفت علی جان جون تو باید فدای پیغمبر بکنی، اگه یه موقع حمله بکنن فکر کنن شما پیامبری، جای پیامبر بخواب، پیامبر جونش در امان باشه. خب این میشه کسی که پیغمبر رو میشناسه و این میشه پیامبر با این ویژگی ها. حالا برن دیگران، نمیدونم آقا اعتقاد به چه رفتارهای عجیب و غریبی از پیامبر تو بعضی از کتب اصلی حدیثی، اعتقاد به افسانه قرانی فلان، واقعا اونی که اهل تحقیق، اونی که اهل حق میخواد حق رو بفهمه، اصلا وارد دعوا و نمیدونم نزاع و اینا نشه، بره فقط همین دوتا رو مطالعه کنه، نهج البلاغه امیرالمومنین تو اینترنت بزنه، راحت بزنه پیامبر از دیدگاه امیرالمومنین، از دیدگاه نهج البلاغه، اون طرف هم بره بگرده ببینه کلمات چیه، واقعا بره ببینه ها، بعد میبینه چه پیامبری با چه اخلاقی، با چه صفات محمودهی، با چه ویژگی هایی، اون هم در توصیف امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه.
لذت بردیم استاد. شناخت پیامبر بزرگ اسلام از طریق آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است. اگر کسی دنبال حق و حقانیت باشه و میخواد مسلمان واقعی باشه و پیامبر بزرگ اسلام رو بشناسه، فقط از راه حضرت علی علیه السلام و فرزندان گرامی حضرت علی علیه السلام میتونه بشناسه. حرف استاد بسیار زیبا بود برای کسانی که واقعا دنبال این هستن که در راه سعادت باشن و واقعا امت رسول بزرگ اسلام باشن. امشب شب میلاد با سعادت پیامبر بزرگ اسلام هست. از خدای بزرگ درخواست میکنیم عاجزانه به حق محمد و آل محمد، ما را در مسیر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قرار بده. میان برنامه کوتاهی رو ببینیم، برگردیم.
آقا دیگه این همه شما روزه خوندین دیگه، مگه نمیگید شم تو گودار رفته بود امام حسین باش مکالمه داشت، تو نخه این بود که چیکارش کنه، دستشو بگیری؟ خب این عوضی رو میخوای دستشو بگیری که چی؟ این لجن رو برای چی تو میخوای دستگیری کنی؟ فلان فلان شده رو من و شما بودیم اصلا چجوری باش حرف میزدیم؟ من و شما بودیم اصلا تو نخه این بودیم که اینو مثلا نجات، اصلا نجات پیدا کنه یعنی چی نجات پیدا کنه؟ ببین اون لحظه که جسارت کرده ها، با لگد زده به بدن حضرت ها، رو سینه حضرت نشسته، همون لحظه اگه به حرف حضرت گوش میکرد و توبه میکرد، حضرت حاضر بود ازش حور بسازه و شاید بالاتر از حور. ما چی؟ میدونم یعنی شم رقم میارزه که آقا تو داری باش تلاش میکنی نجاتش بدی، مثلا این چی داره که تو داری خرج این میشی؟ و بعد شما براتون سوال نیستش که خب شم چرا بعدش چیز نشد؟ وقتی که سر ابو عبدالله برید، خب بعدش مثلا نفرینش میکردن دیگه بعدش که دیگه گناه گردنشه دیگه، چرا بهش فرصت دادی هنوز؟ خدا وقتی به کسی فرصت میده، فرصت چی میده؟ فرصت اصلاح میده، فرصت بازگشت میده، فرصت توبه میده. بعد شما به شم فرصت توبه میدی؟ یعنی چی؟ فقط یه دلیل میتونه داشته باشه، یه ارزشی تو وجود این باشه که نه شم ازش خبر داره نه ما، ولی اون خبر داره.
خب بیننده عزیز، این کلیپ رو با هم دیگه دیدیم از آقای سید حسن آقا میری که در هفته گذشته این برنامه و این موضوع رو آغاز کرده بودیم، شبهاتی که این آقای آقا میری در فضای مجازی ایجاد کرده و خیلی اون پای منبرش هستن نشستن، حقیر هم همینطور که الان داشتم نگاه میکردم، ولی متاسفانه جدا من متوجه نمیشم از این که من شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام باشم و در راه اهل بیت باشم و بیام دشمنان اهل بیت، به خصوص دشمن امام حسین علیه السلام رو خوب جلوه بدم. این خوب جلوه دادن واقعا بر من جای سواله. من هم مثل شما بیننده عزیزی که پای برنامه نشسته، استاد عزیز جناب آقای دکتر عباسی در برنامه حضور دارن، جدا از آقای دکتر میپرسیم آقای دکتر، این منظور از حرف آقای سید حسن آقا میری نسبت به این کلیپ و کلیپ هایی که در واقع توی فضای مجازی ایجاد کرده چیه؟
بله ببینید، ما یه وقت با فقط این کلام آقای آقا میری مواجه میشیم، فقط همین که الان پخش شد، میگیم خب حالا یه نکاتی داریم عرض میکنیم، ولی شاید خیلی بدبین نشیم، میگیم آقا حالا تو ماه محرم این صحبتو کرده، حالا من نمیدونم چرا تو ماه محرم گل گذاشتن و فلان و این حرفا تو دکوریشون، من نمیدونم، ولی به هر حال تو ماه محرم این صحبتو ایشون کرده و ظاهر قصه اینه که داره یه جورایی میگه آقا چرا ما نگاهمون انقدر بده به شمر. ولی وقتی این کلیپ و این کلیپ تنهایی نقد داره که عرض میکنم، در جمع با اون کلیپ هایی که در رابطه با شمر پخش کردیم که اگه خاطر بینندگان اون باشه، گفت که امام حسین حتی شمر هم از جهنم میاره بیرون، جهنم رو تعطیل میکنه، قاتل نعمه رو میاره بیرون و تعطیل میکنه، و باز اینجاها ایشون مطرح میکنه که بالاخره شمر رو امام حسین میخواست هدایتش کنه یا نه، تلاش کرد هدایتش کنه یا نه. حالا اولا که این حرف چقدر به قول معروف تاریخیه و سند داره، ما تنها یک مورد سند داریم که امام حسین علیه السلام با لشکر شروع کرده صحبت کردن، که خب چند بار در روز عاشورا اتفاق افتاد، هدایت کلی مردم ممکنه یه نفر روز عاشورا قبلش هم بوده، روز عاشورا هم بوده، که شاید یه نفرم برگرده، اما یه نفرم که برگرده یه نفره، شروع کردن دعوت کردن و ما سند داریم که اتفاقا شمر کلام امام حسین علیه السلام قطع کرد تو همون موقع، یعنی شمر که فقط اون لحظه‌ای که بیاد جسارت بکنه داخل گودی قتلگاه و بریدن سر سید و شهدا علیه السلام که نبوده، قبلش هم تو لشکر بوده دیگه، کلام حضرت رو قطع کرد. که خب این اصلش برای اینه که اصلا حرف حضرت نرسه به دیگه، که آقا سید و شهدا فهموندن عجله نکنید، گوش بدید حرف منو، به عبارت دیگه آقا من که هستم میکشین من آخر، ولی حالا گوش بدین حرف منو. خب این که امام حسین علیه السلام میخواد اینم برگرد، آقا امام حسین علیه السلام میخوان همه هدایت بشن، خدا میخواد همه هدایت بشن، آدم ها رو نیافرید برای جهنم که آفرید برای هدایت، ولی نمیخواد یه نفر هدایت بشه، هرچی هم تلاش بکنی ممکنه حاضر نشه بپذیره، و شمر از اونایی که حاضر نشده بپذیره که هدایت بشه. خب ایشون میگه بعدش هم، یعنی بعد از اینم که امام حسین به شهادت، خب امام حسین میخواست هدایتش کنه، خب ما چیزی نداریم مبنی بر این که، فقط امام حسین علیه السلام یکی از روایاتی که هست این که حضرت فرمودن که آقا رسول الله، جدم رسول الله پیش بینی کرده بودن که یه سگی با این ویژگی و این ویژگی میاد تو رو به شهادت میرسونه و الان من دارم اونو میبینم، که حالا این دیگه هدایتو نمیدونم اینا نیست که، ولی چیزی با این عنوان که حضرت مثلا شروع کرده باشن، میدونن که این قاتله دیگه، اگر هم این رو میگفتن بازم چیزی تغییر نمیکرد، چون حضرت میخوان هدایت کنن، نشأت هم میخوان اتمام حجت بکنن دیگه، اتمام حجت بکنن که بعدها شبر نگه اگر امام حسین علیه السلام اونجا خودشو معرفی کرده بود میگفت من پسر پیغمبرم، من منصرف میشدم، اگه فلان حرفو زده بود من منصرف میشدم، شاید منصرف بشه، منصرف هم نشه اتمام حجت میشه باش. بعدشون میگه بعدش هم که چیز شد، چرا نفرین نکردن، چرا کی باید نفرین میکرد، چی باید میشد، خود شهادت سید الشهدا علیه السلام، به قتل رسوندن سید الشهدا علیه السلام بدترین بدبختی مال شمر، چه اتفاقی باید براش میافتاد، ضمن اینکه اگه قرار بود همه قتله کربلا همونجا به نفرین مثلا امام زین العابدین به نفرین از زینب کشته بشن، که باز مغلوب شدن جنگ بدون فهم واقعیت اتفاق می افتاد، یعنی مردم می دیدن که هر کی به حسین رو به شهادت رسونده غروب عاشورا که شد اینا همه دارن می میرن، یکی می افته این ور مثلا می میره، یکی اون طرف مثلا اگه اینجوری می شد، خب آدما بل اجبار ایمان به سید الشهدا می آوردن دیگه، یعنی دیگه یه چیزی میدیدن که دیگه نمیتونستن انکار بکنن، اگه قرار بود اینجوری باشه که خب خود امام حسین علیه السلام از اجنه کمک میگرفت یا خودشون قمر قلقم میکردن که حق چی بشه دیگه، قرار بود مردم به طریق عادی هدایت بشن، ببینن حقایق رو متوجه بشن هدایت بشن، لذا اگه قرار بود صرفاً با اینکه قاتل امام حسین، خب میگه بعدش هم چیز شد، مثلا نفرین نشد و نمیدونم فلان و خب تا کی زندگی کرد؟ اون موقعی نبودش، ولی با یه مدت بعد با قیام مختار شمر به دست مختار میفته، مجازات میشه، کشته میشه. این انتقام دنیاییش. انتقام دنیایی هم اگه ازش نمیگرفتن به مرگ طبیعی، طبیعی هم از دنیا میرفت، بازم انتقام آخرتی، بازم عذاب آخرتی براش موجود بوده. این که میگه پس یه چیزی میبینه تو وجود شمر که هیچ کس نمیبینه، خود شمر هم نمیدونه، ولی مثلا امام میدونه، خدا میدونه، بعد میخواد اینو هر جوریه همه تلاش رو میکنه هدایتش بکنه. یه چیزی میبینه، یه چیزی میدونه یعنی چی؟ خدا از اول همه انسان‌ها برای هدایت آفریده بود. انبیا همه تلاششون رو میکنن که افراد هدایت بشن. حتی موسی و هارون تلاششون رو میکنن که فرعون رو آدم بکنن، هدایت بکنن. خب حالا نمیشه، نشده، ولی تلاششون رو کردن که این کار رو انجام بدن. خب یه من موضوع خود شمره که خب این مقدار فکر میکنم کفایت میکنه براش. وظیفه ما الان نسبت به شمر آیا مساویه با وظیفه خدا درباره شمر، یا وظیفه امام حسین درباره شمر، یا وظیفه یه مبلغ دینی درباره یه آدم بیدین و کافر؟ نه، ما الان اگر با شمر کنار نمیایم، شمر رو امثال شمر رو لعن میکنیم، دشمنان اهل بیت رو لعن میکنیم، براءت در دینمون داریم، میگیم واجب این براءت در دینمون، برای شادی دل اهل بیت لعن میکنیم، برای شادی در واقع برای رضایت خدای متعال، تقرب به خدای متعال لعن میکنیم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شاید و باید و تابت علا قتله. اللهم لعنهم جمیعا، زیارت عاشورا آورده، لعنهای دیگری که آمده، لعنهای مختلف. اینا برای چیه؟ برای اینکه ما نشون بدیم آقا ما تو این جریان نیستیم، جریان باطل دشمن امام حسین، دشمن اهل بیت، دشمن امیرالمومنین نیستیم، و اینها دور از رحمت خدا هستند و دور از رحمت خدا باشن. لعن کردن یعنی درخواست دوری اینها از رحمت خدای متعال. خب شمر زمانی ما داریم لعنش میکنیم که دیگه کار از کار گذشته است.
بله.
یعنی دیگه او پرونده عملش بسته شده. شمر زمان امام حسین احتمال توبه و احتمال بازگشت داره. اگه تا اونجایی که احتمال توبه و بازگشت داره، امام حسین علیه السلام برای بازگشت رو ممکنه تلاش بکنه. اما این به این معنی نیستش که این الان آدم خوبیه که داره ازت تلاش میکنه. این مثلا یه در گران مایه هستش که داره حضرت تلاش میکنه که این توبه بکنه. حضرت برای نجات همه بندگان خدا تلاش میکنه. شمر و خولی و فلان هم یکیش. اگر تا قبل از این که برسن به اون در واقع حد از دشمنی و عداوت که بشن شمر بشن خولی، برگرده اراده بازگشت پیدا بکنه، خب بازگشت پیدا میکنه. خب این میشه نسبت به اصل شمر. اما اینکه شما میخواید چی برداشت کنی از این؟ برداشت کنی پس الان ما نباید لعن بکنیم دشمنان اهل بیت و اینو میخوای برداشت بکنی؟ اگه اینه که این برداشت باطلی. اگه میگی ما نباید بدمون بیاد از شمر بخاطر اینکه یه گوهری داره که امام معصوم اون گوهر رو میدیده مثلا ما نمیبینیم، اینم که خیلی حرف باطلیه. تا قبل از اینکه او قاتل سید الشهدا علیه السلام بشود، جنایت رو انجام بدهد، ممکنه حضرت براش تلاش کنه. میگم اینم روایتی نداریم که حالا حضرت به خاصه داشته مثلا شمر رو هدایت میکرده. برفرض که داشته باشیم، این اصلا مال قبل از شهادت سید الشهدا علیه السلامه. اون لحظه ممکنه امام احتمال هدایت این رو میده. آقا تا قبل از این که این آقایی که مثلا اومده دستش به یه سلاحی افتاده داره افراد رو میکشه، تا قبل از این که این دست به ماشه ببره و قاتل بشه، خب کسی میاد باهاش صحبت میکنه، میگه نکن این کار، منصرفش بکنه که توبه کنه، که بازگشت پیدا بکنه. نکن این کار رو، آدم های بیگناه نکش، کسی رو نکش، چه نکن. حالا این اگه واقعا این اومد این کارو کرد آدما رو کشت، بعدش هم این آقا همینجوری باش حرف میزنه، دیگه دیدی گفتم نکش، دیدی کشتی چقدر بد شد، دیدی چیکار کردی، دیدی چه جنایتی کردی، حالا اشکال نداره بیا عزیزم بیا بشینیم با هم دیگه دوتا کلمه صحبت کنیم. آقا قاتل ده ها نفر آدمت چی بشه، بیا بشینیم با هم صحبت بکنیم. حالا برفرض یه نفر واقعا افراد زیادی رو کشت، قتل انجام داد، یه مرتبه بعد از قتل اینا توبه کرد، متنبه شد، واقعا پشیمون شد که این کارو کرد، خیلی هم ممکنه پشیمون بشن دیگه، پشیمون شد. خب این چی؟ میگم آقا خدا یه وظیفه‌ای داره، امام معصوم یه وظیفه‌ای داره، ما هم یه وظیفه‌ای داریم. خدا ممکنه اون رو ببخشه، ولی کی میبخشه؟ الان قراره ببخشه؟ اون برای روز قیامته. واقعا اگه متنبه شده باشه، واقعا اگه پشیمان شده باشه با همه وجود. ولی آیا ما تو دنیا اجازه داریم بر اساس توبه مثلا او بین خودش و خدای خودش عمل کنیم؟ آقا 20 نفر آدمو کشته، 20 تا خانواده اینجا وایستادن، اینا مدعی هستن، مدعی خون فرزندانشون، افرادشون، کس و کارشون هستن. خب این نمیشه با این بگیم که خب آقا ایشون ببخشید دیگه، توبه کرد دیگه، شرمنده، خون عزیزان شما هم هیچ چی دیگه. آقا این آدم کشته، باید مجازات بشه طبقش. این مال دنیاست. بله اگر او بینی و بین الله پشیمان از کارش شده، ممکنه خدا در روز قیامت یا تخفیفی در مجازات او بده یا ببخشه او رو، هر جور دیگه خداست. ولی وظیفه ما دیگه این نیست. وظیفه ما تا قبل از اینی بود که او، بله اون لحظه ای هم که سلاح برداشته داره مردم رو میترسونه، راه افتاده تو خیابون داره عربده کشی میکنه، اون لحظهش هم خب داره دشمنی میکنه، محاربه میکنه. ولی اینجا اگه پشیمون شد و توبه کرد، خیلی فرق میکنه با اون که 20 نفر 30 نفر رو کشته. بله. حالا میگه من ناراحتم، پشیمونم، ای کاش این کار نکرده بودم. لذا یه برخورد خدای متعال با مثل شمره، با مثل نمیدونم فلان، با مثل قاتلین و چی و جنایتکاران غیر است، یه برخورد ما، یه برخورد قبل از عملی برخورد، آقا میری داری قاطی میکنی همه چیزو، داری با پرت و پلاهای کنار هم قرار داده شده ذهن مردم رو داری خراب میکنی. آخه شما این تفکیک رو باید بیای قائل بشی. آ من و شما بودیم با شم چیکار میکردیم؟ من و شما یک وقت شمر قبل از جنایت ها هست، ما هم آدم قانون نیستیم، یا قبل از جنایت ها هستش، ما وظیفه تبلیغی داریم، تبلیغ میکنیم، یه وقت جنایت ها رو انجام داده، ما قانونیم، باید قانون رو رعایت بکنیم. یعنی اگر در دست قانون قرار گرفت، آقا یه نفری که قاتل یه نفر دیگه است، چیکارش باید بکنن؟ یا قصاص کنن، یا اگه اون قبل پذیرفتن آن خانواده، بیان از این شخص چیز بگیرن، دیهشو بگیرن به اون پرداخت بکنن. ولی یه موقع باز یارو جنایت هم کرده، ما هم به اصطلاح مسئول نیستیم، فرض، یعنی ما حکومت نیستیم، دولت نیستیم، مثلا قانون نیستیم، قوه قضاییه نیستیم، نمیدونم قاضی نیستیم، یه آدم عادی هستیم، ممکنه حالا اونجا باز دوباره مسئولیتمون تغییر بکنه. ولی اینا همه این مواردی که عرض کردم اقسام مختلف قابل تصور برای این ماجرا هستش. بعد شما همینجوری میای میگی آره قبلش که امام حسین داشت پیش میگفت، بعدش هم که چیز نشد و قصاصی نمیدونم فلانی بهمانی هم هیچ اتفاقی نفرین نکرد، میگه نفرین نکرد، مثلا حالا میگم کی، یعنی امام زین العابدین علیه السلام منظورش از زینب منظورشونه. پس ببینید چقدر فرق میکنه کار رفتار ما با مردم، با آدما، با شمرها و رفتار مثلا امام حسین علیه السلام. ما اگر جای ابراز براعت و بیزاری از شمر و امثال شمر میکنیم، به دستور خود اهل بیت. آفرین. اگر جایی هم یه شمری باید مجازات بشه، بازم دستور قرآن اهل بیت. ما که کاری نیستیم. اگر اهل بیت صلاح دونستن یه نفری، یه قاتلی رو به اصطلاح برابر مسائلی مثلا برفرض پذیرفتن و بخشیدن، ما میگیم چشم. ولی به ما این توصیه رو نکردن این کارو بکنید، که آقا شما قاتل همین که دستگیر که گفت پشیمون شده بلش کنید بره، محکمه تشکیل ندید براش، حکمی براش نبرید، نمیدونم قصاصی انجام ندید، ولی دیگه وقتی شخصی شد قصاص با خانواده مقتوله. وقتی هم اجتماعی شد و نمیدونم مربوط به کل جامعه شد، باز اون به دست به اصطلاح قاضی هستش. این لب کلام اصل مطلب در تو با اینکه آقا میری جملاتی کنار هم میذارن که خودش نمیتونه
جمع جورش
بکنه، که خودش نمیتونه این تناقضها رو برای خودش حل بکنه، مخاطبم فقط به تردید میندازه. ای پس خدا یه جور دیگه رفتار کرده، امام حسین یه جور دیگه رفتار کرده. در رابطه با شمر، شاید ایشون اشاره به این داشته باشه، در رابطه شمر و بیشتر از شمر در رابطه یزید نقل کردن، یه نقل این مدلی کردن که آره اومد پیش امام زین العابدین، گفت من بخوام توبه کنم چیکار کنم؟ حضرت بهش گفت برو نماز قفیله بخون بین مغرب و عشا. بعد که رفت گفت میبخش، بله میبخش خدا که بخون نماز. بعد وقتی رفت حضرت زینب اومده باشن گفته باشن که مثلا پسر برادرم چرا مثلا راه حل بشتشونه، این جرم به این بزرگی انجام داده. گفتن که خب من وظیفه‌مه که راه حل بشون، ولی این موفق نمی، این از اون حرفای نامربوطه، مثلا روایت نداریم یه همچین روایتی، مثلا من از کجا اومده یه همچین مطلبی، سند نداره.
ایشون گفته؟
نه ایشون نگفته، اینو نقل میکنن که بگن ببینید امام سجاد برای یزید هم راه حل میذاره. آخه میتونه یزید راه حل داشته باشه؟ اگر راه حلی وجود داشته باشه بله امام معصوم نشون میده، ولی یزید راه حل نداره. و الان هم ما اون موقعی نیستیم که با یزید مواجه شده باشیم بگیم آقا یه راه حلی بهش نشون بده. اگرم بخواد میخواست این روایت درستی باشه، همونجا ازت گفته من به ایشون یاد میدم نماز غفر، میگم برو اینجوری بخون خدا میبخشه، ولی او موفق نمیشه بخوندن. او خیلی کثیف‌تر از این است که بتونه حتی این نمازو بخونه، بتونه توبه کنه. حالا آقا میری اینا رو برای چی برای مردم مطرح میکنی تو دهه محرم؟ مردم تو دهه محرم آیا باید نسبت به بدی شمر تردید پیدا بکنن یا نسبت به خوبی شمر احساس پیدا بکنن؟ بری به شما جوری گفته بشه آقا شمر یه چیزی تو وجودش بوده، گوهر نابی که امام مثلا به خاطر اون، خودش هم خبر نداشته، بقیه هم خبر نداشته، ما هم الان خبر نداریم بعد 1400 سال، امام حسین میدونست که این شمر یه چیز خوبی در میاد از کار، یا آدم خوبی خواهد شد. اینا چیه؟ این چه حرفیه؟ بعد دیگه شخص وقتی زیارت عاشورا میخونه دیگه نمیتونه با یک احساس الهی صحیح معنوی درست کلام امام معصوم در رابطه شمر که لعن شمر هست رو تکرار بکنه. من دارم یک کسی رو لعن میکنم که امام معصوم وجود او رو یک گوهری دیده بود در وجود او که تا اون لحظه آخر تلاش کردش، بعدم نفرینش نکردن و هیچی دیگه، قاتل امام حسینه ولی میتونه خیلی آدم خیلی خوبی باشه. این وضعیت و این مدل صحبت کردن آدمها رو سوق میده به این که آقا گناه دیگه بی ارزش و بدون حساب و کتاب، بدون عقوبت خواهد بود. تو میتونی شمرم باشی ولی یه باطن خوبی داری که اون باطنه نجاتت میده، اون باطنه باعث میشه مورد نفرین امام قرار نگیری، باعث میشه امام تو آخرین لحظه، یه باطنه خیلی عجیب غریبی داری. چه حرفیه؟ ما ناراحت نمیشیم اگه کسی هدایت بشه، اگه کسی رشد پیدا بکنه، اگه کسی دستش گرفته بشه نجات پیدا بکنه. من میگیم باید برای نجات انسان‌ها و غیره و هدایتشون تلاش کرد، اما آیا واقعا اینجوریه که دیگه الان در تو شمر هم نمیتونیم حرف بزنیم، در تو عمر صد هم نمیتونیم حرف بزنیم، در تو یزید هم نمیتونیم حرف بزنیم، در تو معاویه هم نمیتونیم حرف بزنیم؟ چرا؟ چون ممکنه اینا یه باطنی دارن که با اون باطنه همه چیز برای اینها حل شده باشه. خدمت شماست.
خواهش میکنم. بله لذت بردیم. آقای سید حسن آقامیری، حالا این صحبت‌هایی که کردن و فرمایشات استاد عباسی عزیز، خب ما به این نتیجه می‌رسیم که هدف آقای آقامیری کمرنگ کردن شعائر حسینی هست، عزای امام حسین علیه السلام هست و بیراه رفتن به راه امام حسین علیه السلام هست. این خیلی مهمه ها، جدا خیلی مهمه، اینکه پای منبر چه شخصیتی بشینیم. استاد زیبا فرمودن که در ماه محرم از مظلومیت امام حسین علیه السلام صحبت میشه و اون جسارت ها و بی احترامی هایی که به ولی خدا در واقع شده صحبت میشه، بعد بیان مثلا دشمن امام حسین، دشمن ولی خدا رو خوب جلوه بده. خب آدم چه برداشتی میتونه جدن بکنه نسبت به این قضیه؟ قضاوت با شما که الان پای برنامه هستی داری نگاه میندازی، منتظر تماستون هم هستیم، میان برنامه کوتاهی رو ببینیم و برگردیم. اتمنى محرومي قم الهنية اهدي لمن قومي اجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردة اللهم صلي على محمد برلب مي ارم نوم ان ماه والا را در ساغر میزم امشب دریا را شوری میگیرد در بر این قلب شیدا را عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را شورم یقینم از رسول الله هست لطفش همیشه با دلم همراه ایمان من گل کرده با نام احمد اللهم صلی علی محمد اتمنى محبوبی قبل هدیه اهدی لمن قلبی اجمل تحیه الفرحة بعيوني والقلب ردة اللهم صلي على محمد حبيت الهادي يا ربي اشهد حبيته حبي منذور فضيت الكل أهل وبيته ما يتمرد قلبي وخادم إلهم ربيته من كنت صغير أنا بمهدي حبهم لبيته من كنت صغير أنا بمهدي حبهم لبيته لبيك اللهم كل لحظة نبي ما ألبسي الأبيض حرامي قلبي كل ما أدعي وأردد عن حجة نعم اللهم صلي على محمد أتمنى محبوبي قبل هدية أهدي لمن قلبي أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردة اللهم صلي على محمد ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا ایمان شبت مؤکد اللهم صلی علی محمد اتمنى محبوبی قبل هدیه اهدی لمن قلبی اجمل تحیه الفرحة بعيوني والقلب ردة اللهم صلي على محمد. خب سروران گرامی، بیننده‌های عزیز، من مجددا تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو. امشب شب میلاد هست، از خدای بزرگ مهربان عاجزانه درخواست میکنیم انشالله به حق محمد و آل محمد هر چیزی که ازش طلب کردیم و حوایجی که دارین در واقع انشالله برآورده بشه به برکت این مرد آسمانی. برنامه خودمون رو آغاز کردیم، خدمت شما هستیم. برنامه عصر ایمان، صحبتی داشتیم در مورد سید حسن آمیری، کلیپی که با هم دیگه دیدیم و درخواست کردم از شما بیننده عزیز که بتونیم صدای گرم شما رو بشنویم. از استان گیلان شهر رشت جناب آقای صدرالدین عزیز پشت خط هستن، باشون سلام علیک میکنیم و صدای گرمشون رو میشنویم. آقای صدرالدین سلام علیکم.
سلام علیکم مجری محترم و جناب استاد و تبریک برای این شب خجسته و نورانی. والا من فقط می‌خواستم یه عرض کوچیکی بکنم در رابطه با سخنان این جناب آقای آقامیری که واقعا ایشون بد جوری گمراهه. من مطمئنم چون خب سخنان ایشون رو جست و گریخته گوش میدیم متوجه میشم اولا ایشون دامنه مطالعاتش بسیار پایینه و خیلی ذهنی، یعنی مبانی دین رو که اصلا نمیشه ذهنی. اولندش اینی که ایشون خیلی تاکید دارن که مثلا حالا گل و بلبلی بوده تو کربلا، حالا امام حسین اون لحظه میخواد مثلا خوب صحبت کنه که اصلا نه روایت ثبت و سندی داریم نه چیزی. بعد مگه توبه در قانون خداوند مگه همینجه بطریه؟ آیه قرآن میگه ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله. یعنی این که اگر کسی میتونه امام حسین رو پاکم به دهان بتونه زمین بزنه بقیهش اصلا فلش، یعنی این یک پشت داره، یه بک‌گراندی از پشت داره که به اینجا رسیده. کسی که به اینجا رسید که میاد نفس پیامبر رو شمشیر میکشه، این اگر بخواد به توبه برسه اصلا کل دین اسلام همش دیگه میشه جوک خنده‌دار. مگر قانون خداوند اینقدر یلخی و گل و گشاده که کسی بتونه اینقدر راحت توبه کنه؟ عرفای بزرگ، اولیای الهی یه گناه کوچیک ازشون صادر میشه میترسن که یه موقعی 200 سال عقب نیفتن. مگه این بعد حالا مثلا میگه آقا بر فرض مثال محمد رسول الله والذین آمنوا والذین معه اشدوا علی الکفار، آیا امام حسین اون لحظه مثلا حضرت ابوالفضل داره با شم میجنگه با خنده و مهربانی داره میجنگه یا با غیظ داره میجنگه؟ اگه امیرالمومنین میگه داره با کفار شما روبرو میشه دندوناتونو به هم بفشارید، این غیظ شدید یا مهربانیه؟ من یکی باور نمیکنم امام حسین در گودی قصدگاه داره با غیظ میجنگه، حالا امام ما زمین خورده، حالا اونجا بخواد مهربان بشه، این دیگه میشه استغفر ذلت برای امام که امام اونجا بخواد کسی که اصلا وجودش شده شیطان مجسم، ابلیس مجسم، حالا بخواد ایشون هدایت کنه تو اون لحظه خاص که اصلا من فکر می‌کنم ایشون خیلی از قرآن و آیات قرآن به دور هستش. اصلا آیات قرآن اینجا، یا اینکه مثلا میگه که حالا مثلا اینکه فرصت دادن به شم که حتما شم مثلا یه گوهری داشته. خب حتما آقای آقامیری بسیار گوهرشناسه، مخصوصا برای یزید و شم رو این طایفه گوهر می‌شناسه. آیه صریح قرآن میگه که شما گمان کردید که فرصت، آقای آقامیری میگه فرصت بهش داده شد. خب میگه آقا ما گمان کردید که اگر ما به نجاست، به کفار، به انسان‌های زشت سیرت اگر فرصت دادیم، قرآن میگه که گمان کردید خیری برای شما هست؟ نه خیر، این برای اینه که شما اندوختتون بیشتر بشه در زشتی و فساد. یعنی اینجا ایشون فکر میکنه، ایشون من مطمئنم ایشون اصلا اهل قرآن نیست، یقینا اینکه دو تا آیه قرآن رو تو عمرش خونده باشه اینطور صحبت نمیکنه. مگه هر کسی که الان زنده است فرصت داره؟ دلیل بر اینه که خداوند گوهری در او دیده که این ما طایفه زشتی و فساد و تباهی در کره زمین که صف بندی شده در قیامت بین زشتی و تباهی و اهل نیکی و اهل امامت و اهل ولایت، اینا مگه میشه صفاشون با هم دیگه؟ از همین دنیا تکلیفشون از کودکی مشخصه. اینا یک سری افراد نجس دیرسیرت هن که خداوند به اینا فرصت داره تا ولی یه معصوم رو اینطوری بیچاره کنن، تا خدا اینها رو تنبیه عظیم بکنه. اینجور نیستش که ایشون میگه آه گوهری داره شمر، ما لعنت میکنیم شمر رو میلیون ها دفعه بار و قطعا همین رفتاری رو میکنیم که امام ما کرده. به هیچ وجه هم با امثال شمر ما مهربون نخواهیم بود. ایشون نمیدونم مثلا الان کاسه داختر از آش شده، مثلا الان خیلی مثلا فکر از خدا خدایی تر شده، گوهری میشناسه که خدا هم نمیشناسه. همین فقط این عرض گفته باشم شاید به درد بیندگان خورده باشه.
خیلی متشکر
از شما. جناب آقای صدرالدین عزیز از رشت، اگر صحبتی نیست شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار شما. استاد بفرمایید.
بله، نکته خوبی رو اشاره کردم. ببینید قرآن شرایطی رو برای توبه به عنوان مثال در آیه 17 و 18 سوره، بله سوره نساء، آیه 17 و 18 بحث توبه وقتی در این آیه مطرح میشه به عنوان نمونه ما داریم عرض میکنیم. میفهمد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما توبتو علی الله للذین یعملون السوء بجهالت ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب الله علیهم و کان الله علیما حکیما. توبه برای کیه؟ توبه برای کسیه که علی الله للذین، یعنی خود پذیرش توبه وقتی که یعملون السوء، اولا یه خطایی انجام بده، حالا در مقابلش رو عرض میکنیم، یعملون السوء اونم به جهالتن، از رو عمد و لجبازی و عناد و اینها نباشه،
حواسش نباشه،
یه کار خطایی انجام داد، ثم یتوبون من قریب. تا حالا شد سه تا شرط. توبه رو خدا از کی قبول میکنه؟ یک، اولا که یه خطایی انجام داده، میگیم در مقابل چیه. دوم که از رو ندونستم و ندونم کاری باشه، نه از رو عمد و لجبازی و دشمنی و عداوت. سوم این که یتوبون من قریب، سریع توبه کنه، نذاره حالا حالا هی گناه گناه رو گناه رو گناه پوسکلوف بشه بعد بگه حالا مثلا همه رو با هم دیگه دم مرگ توبه میکنیم. میگه این اگه تو فعلاکه یتوب الله علیه، چنین آدمی رو خدا قبول میکنه توبه شو. و کان الله علیما حکیما، خدا هم آگاه هم حکیمه، هم علیمه که شما یعملون السوء بود به جهالتن بود، زود توبه کردی یا نه. خب حالا توبه کیا قبول نیست؟ آیا آقا میری خوب گوش بده اینو. و لیست توبت و للذین یعملون السیئات، توبه رو خدا قبول نمی کنه از کسی که اونجا گفت یعملون السوء، اینجا دیگه یعملون السیئات، یه عالم گناه انجام میده دیگه، به جهالتن هم نیست دیگه، اینجا دیگه به جهالتن رو نیورد، به جهالتن وقتی نیست، یعنی از روی عمده میگه من گناه میکنم، دوست دارم گناه کنم، کی میخواد جلو منو بگیره. خب این مدلیه، میگه اینا، میگه اینا توبهشون قبول نیست. حتی اذا حضر احدهم الموت، میگه اینها وقتی که مرگشون فرا میرسه، قال انی توبت الان، من همین الان توبه کردم. بعد یه گوهری تو وجود اینها هست که همون موقع میگه انی توبت الان، خدا سریع بگه باشه باشه بنده من پذیرفتم. نه، اینا توبه شون. ولل لذین یموتون و هم کفار، کسایی که بمیرن در حالی که در حالت کفرن، در حالت نفاقن. اولاک اعتدنا لهم عذابا علیما، میگه ما برای اینها عذاب دردناک آماده کردیم. حالا آقا میری میرسه به اینجا، میگه نه، اینجا عذاب دردناک یعنی این که مثلا تو کار بدی کردی پسر خوبی. آقا میگه عذاب علیم آماده کردیم، میگه توبه شامل حال اینها نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه یعملون از سیئات، کلی گناه انجام داده، وقتی میخواد بمیره تازه میگه آقا انی توبت الان، قبول نیستی همچی توبه. بعد آقا میری میگه خدا یه چیزی در ضمیر شمر دیده، شمر در ماف ضمیرش چیزی اضافه تر از بقیه آدما نیست، خدا در وجود همه آدما فطرت رو قرار داده که با فطرتشون بتونن خداجو بشن. اگه این فطرت رو نابود کنن دیگه از خداجویی فاصله میگیرن، اگه این فطرت رو تقویت کنن، یه چیز عجیب و غریبی که هیچکی خبر نداره، امام خبر داره که الان قراره یه دفعه شمر رو خود امام حسین در عرض یه دقیقه تبدیلش کنه به حور. بابا مقایسه نکنید، حور اشتباه کرده، مسیر رو یه جای اشتباه اومده، ولی قبلش هم آدم حسابی بوده در دوره‌های زیادی، ظرفیت این و آمادگی پذیرش داشته از امام معصوم علیه السلام، رضا با هدایت امام معصوم هدایت شده. حالا یه نفری که این هدایت اتفاق نیفتاده، یعنی اگه امروز مثلا هور اون مسیر رو ادامه داده بود و تو لشکر عمر سعد بود و به دست امام حسین به درک واصل شده بود که به شهادت برسه، توسط اونا به شهادت برسه، به دست امام حسین کشته شده بودش، الان هم ما اینجوری حرف میزدیم؟ خب نه،
میگم آقا او نشد که هدایت بشه و امام معصوم یه وظیفه داره، باید اون وظیفه رو انجام ده. حالا بگیم نه ببینید هور اگر اینجوری بود اینجوری میشد، پس بعد نگید به هور دیگه، با فرض اینکه کشته شده توسط امام حسین دیگه، یعنی مسیر باطلش ادامه داده. حالا الان که از اون مسیر باطل جدا شده اومده حق طلب شده، میگن که شمرم میشد مثل هور بیاد این طرف، پس با شمر خیلی بد نباشید دیگه، درگیر نشید، دعوا نکنید، چیز بهش نگید، لعن نکنید. میگیم بابا این که میتونست بیاد که بله، همه بدای عالم امکان رو خدا براشون گذاشته، محال نیست بازگشتشون از مسیر باطل، ولی این که واقعا میتونن از مسیر باطل برگردن یا نه، این خیلی دشوار هست. نکته دیگه این مطلبی که ایشون اشاره کردن، آقای صدرالدین برادر بزرگوارمون، اینکه آقا یه سری افراد هم هستن که اینها رو خدای متعال کاری به کارشون نداره، مانعشون نمیشه به خاطر اینکه اینها قرار پروندهشون سنگین تر بشه. بنابراین اینجور نیستش که همه آدما رو، ولی اینکه یه پیغمبر مقابلشون باشه، تا لحظه آخر عمرشون پیامبر امیدوار به هدایت او باشه و تلاش بکنه برای هدایت او. یه موقعی خود خدا که شما میگید همه رأفت و رحمت و نمیدونم اینها مال خداست، یه آدمهایی رو میگه دیگه اینو ولش کن، اینو دیگه ولش کنید، اینو کارش ندارم، بذار هر چی میخواد به اصطلاح خودش کیف و لذت ببره ببره، هی داره پروندهش سنگین تر میشه. آقای آقا میره، این که با محبت خدا سازگار نیستش که یه رفری رو ول کرده بدبخت بیچاره رو، میگه آقا بذار برو هر چی میخوای بری جلو، بزن نابود کن اسب اساس خودت رو. ولی این آیه قرآنه، آیه 178 سوره آل عمران، ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسما ولهم عذاب مهين. میگه ما البته نباید کسانی که کافرشون تصور کنن این که بهشون مهلت میدیم برای اونها نیکو هستش، ما فقط بهشون مهلت میدیم تا بر گناه خود لیزدادو اسمن، تا هی خودشونو بدبختر کنن. ای آقا چرا الان آیا آقا میری باشه میگه این با رحمت خدا سازگار نیست، خدای متعال همه رو میخواد هدایت بکنه؟ بله، ولی یه نفر زد فطرت خودشو نابود کرد. مثال، یه نفر در بیماری قلبی به جایی میرسه دیگه، وقتی میره پیش بهترین دکتر جراح دنیا، نه کشور، دنیا، او میگه که دیگه کاری از من بر نمیاد، ببخشید دیره دیگه. بعد به آدمای اطرافش، به زن و بچه‌ش و اینا میگه که ایشون دیگه اذیت نکنید، بذارید راحت بشه. ایشون نوشابه هم خواست بخوره، نمیدونم چربی هم خواست، هر چی خواست بخوره. نفر قبلی یک صدم این بود مشکل قلبیش، بهش گفت نوشابه نخور، نمیدونم چربی نخور، چه نخور، این کارو بکن، این کارو بکن، ورزش کن، پیاده روی کن، فلان کن. به این میگه برو خوش باش، نه اینکه این حالش خوبه میگه برو خوب باش. یه موقع انقدر حالش خرابه دیگه کاری از دستش بر نمیاد، کاریش نمیشه کرد اینو، نه کاری از دست او، کاریش نمیشه کرد اونو. من این قلبو باز کردم، چی جاش بذارم، چیکارش کنم حالا؟ این دیگه قابل، این رگش نگرفته، این خود قلب از بین رفته. حالا کسی مثل شمر خولی به یه جایی میرسه اینها رو میگه نم لیلهم لیزداد و اسمه، ما به اینا مهلت میدیم، میگیم خب برید خوش باشید. یعنی اگه سر سید و شهدا علیه السلام جدا کردی بودید مثل خولی تو ترون تنور خونت هم قرار دادی، از آسمان سنگ برات نازل نمیشه، خیالت راحت، سنگ نازل نمیشه، میتونی شرابت هم بخوری، میتونی کبابت هم بخوری، هیچ اتفاقی هم برات نمیفته. فکر نکن الان اگه سر سید و شهدا بردی توی تنور خونه گذاشتی الان دیگه مثلا عذاب خدا نازل میشه، چه میشه؟ نه، هیچ اتفاقی هم نمیفته. چرا؟ لیزداد و اسمو، چون دیگه تو قرار نیست برگردی که ما الان یه مؤمن، میگن آقا چرا مؤمنین یه دفعه خیلی بلا سرشون میاد، آقا من یه خطای کوچیک کردم سرم خود به در، نمیدونم دستم مونلای در ماشین، نمیدونم. چرا این مدلی؟ چرا یا آدمایی هستن یک گناهای عجیب و غریب میکنی، چطور میگه آقا تو یه خوردشی داری میخواد سریع برگردی. یه مثال خوبی میزد که از بزرگان بزرگواران میگفتن که این مثل این میمونه که آقا یه موقعی یه دستمال سفید خوب یه لکه کوچولو خون یا یه لکه کوچیک مثلا مربا مثلا افتاد روی این دستمال، این دستمال قابل میگیری زیر شیر یه خودت به اصطلاح میمالی و این پاک میشه. یه موقعی دستمال رو برده تو چال تعویض روغنی، این به اصطلاح اون به اصطلاح مهره روغن ماشین رو بسته باهاش، دستاشو باش پاکه، یک دستمال سیاه و اینا. شما به ذهنت خطور میکنه که اینو بعدم ببرم زیر شیر یه خورده مثلا مایه ظرفشویی هم بریزم روش مثلا اینو بشورم؟ اصلا این دیگه قابل شستن نیست.
با اسیدم پاک
با اسیدم پاک اینو باید بندازی دور دیگه، اصلا این قابل شستن نیست. که آدما به یه جایی میرسن دیگه قابل اصلاح نیستن. انما لوم لیلهم لیزدادوا اسما، دیگه اگر یه جایی مقابل اینها گفته بشه، حالا صداشاده که مقابل لشکر گفتن، مقابل لشکر که میگن بلکه یکی ممکنه تو لشکر باشه که هنوز به درجه شمریت نرسیده باشه که بتونه برگرده، یا بگن برای یعنی یا به در بگن دیوار بشنوه، یه چیزی به شن بگن، یکی دیگه مثلا متنبه بشه، بمونه تو تاریخ اتمام حجت بشه، بمونه تو تاریخ دیگران متوجه این بشن که آقا امام با شمر قاتل خودش هم خصومت شخصی نداره، ما هم با کسی خصومت شخصی نداریم، چون فلانی با من بد حرف زد مثلا مستحق عذابه. نه، اگر او با خدا دشمنی کرد، با پیامبر دشمنی کرد، با اهل بیت دشمنی کرد، او مستحق عذابه، و الا الا به منم بدی کرده باشه قابل بخششه، قابل گذشته. ما دشمنی با دشمنی شخصی نمیشینیم با هرس لعن بگیم توی زمانهای مختلف سال، این ایام دیگه فلان اینا، بگیم آقا ما دشمنی داریم با دشمنان اهل بیت شخصی. نه، دشمنی داریم به خاطر دشمنی با اهل بیت. اگه اونا اومده بودن مثل هور اینوری شده بودن، این لیاقت رو پیدا میکنن اینوری بشن، الان ما میرفتیم خاک در ورودی حرمشون رو مثل هور ابن یزید ریاهی میبوسیدیم. درسته یا نه؟ یه کار نمی کنیم. آقا مگه این راه بر سید الشهدا علیه السلام و زن و بچه سید الشهدا نبست؟ ولی برگشته مردونه وایستاده پای برگشتن جبران که سید الشهدا بخشیدتش. ما به جای که امروز بغل شمر و خولی و یزید و ما اینا بخوام لعن بکنیم، هر رو لعن بکنیم، هر رو دوستش داریم، دعا میکنیم براش، زیارت قبرش میدیم، خاک ورودی حرمش هم سرمه چشممون میکنیم، میبوسیم. لذا ما مشکلمون شخصی نیست دیگه، بگیم آقا ما مثلا نه، هر در هر صورت ما میخوایم هر رو مثلا بر علیه شرف بزنیم، دشمنی کنیم، لعنش کنیم. نه، اومده اصلاح کرده، رو چشم ما جا داره. هر کی رابطه‌شو با امام معصوم اصلاح بکنه، این طرفی بشه، ولو اینکه یه روزی به ما بدی کرده باشه، بدی کرده باشه، رو چشم ما هستش. اتفاقا این محبت با حساب و کتاب و محبت زیباست. با تو چشتو ببندی آقا فلانی قاتله، به جایی که بگی مرده شورشو ببرن که قاتله، بگی چقدر من این قاتلو دوست دارم، چقدر من این جنایتکارو دوست دارم.
بیشتر شبیه جوک استاد.
اصلا این محبت صحیح نیست دیگه، واقعا کسی قبول میکنه؟
خیر.
یه نفر یه قاتل رو خیلی دوست داشته باشه، که من خیلی دوستش دارم این قاتل رو، میگه خب دیوانه ای، خب قاتل آدم کشته، قاتل رو که نمیشه دوست داشت که. این ویژگیش.
بله. دوستان وقتم به ما اشاره بفرمایید، البته 10 دقیقه دیگه فرصت داریم. اگر کلیپ جدید رو ببینیم استاد وقت نمیشه، اگر اجازه میدین این کلیپ رو بذاریم برای هفته آینده، موافقید شما یا ببینیم
کلیپ جدید رو؟ به نظرم حالا مشکلی نداره، میشه اگه 10 دقیقه وقت داریم مختصر ببینیم که بحثمون هم تنوع.
دوستان عزیز در اتاق فرمان، محبت بفرمایید کلیپ جناب آقای سید حسن آقا میری رو پخش کنیم ببینیم و مجددا برمیگردیم.
تو این جامعه پیامبر اومده گفته آقا شما میری دستشویی میکنی، میری مثلا چه میدونم مدفوع میری میکنی، یه کلوخ بردار، سه بار این کلوخو بکش به خودت، حداقل یه ذره تمیز بشی. بعد طرف کلوخ کشته به خودش، بهتر بود از اینکه همینجوری پا میشدیم. ما گفته ای خوب بود آفرین، حالا با یه چیز بهترم میشه اینو تمیز کرد، حالا یواش یواش بیا جلو بهت بگم. ببین با کلوخ تمیز کردن کاری کرد که اینا بعد دیگه خودشونو چیکار کنه، یواش یواش بشورن. حالا حکمی که پیامبر برای عربستان مرکزی داده رو همون حکم برده بیار تو ایران، ایران همون موقع ها تمدن ما تمدن آبیه، کنار رودخانه است و اینا خودشونو میشورن، سالهاست میشورن. حالا به اینا بگی که آقا شما رفتین دستشوی کلوخ بکش به خودت، اون کلوخ کشیدن اونو به تمیزی نزدیک کرد، اینجا کلوخ کشیدن اینو به چی نزدیک میکنه؟ به کثیفی. تو باید بفهمی که این قرارداد اجتماعی ربطی به این اجتماع نداره، این یه فرهنگ دیگه است. یه قدم بردیمشون مزه تمیزی رو یه ذره بچشن تا بقیهش هم بیان. حالا یه عده حواسشون نیست، این یه قدم نزدیک شدن کردن حکم، گفتن این حکم رسول الله هست. نه آقا، این حکم رسول الله نیست، این نسخه مال اون موقع بود، ربطی به الان نداره، هیچ ربطی به الان نداره. یعنی شما الان حق نداری با کلو خودتو تمیز کنی.
بله بیننده عزیز، حقیر صحبت نمی کنم چون وقت برنامه کوتاست، دوست دارم پاسخش رو از استاد عزیز عباسی بشنوم. استاد در خدمتتون.
من درخواست میکنم از هر کسی که در واقع طرفدار آقای آمیریه و یه چالش بزرگتر این که از خود آقای آمیری، دعوت میکنم این کلیپشون رو خودشون یه بار دیگه ببینن و بعد فکر کنن به این که واقعا منظور از این حرف چی میتونه باشه. یعنی ببینید رفتن یه مثالی رو آوردن که هم مثالش نامربوطه هم توضیحش مربوط نیست. واقعا ببینید ما در هیچ کجای دستورات دینیمون نداریم که و هیچ سندی و مدرکی نداریم که پیامبر آمده باشن فرموده باشن که شما اولا وقتی که میخواید طهارت بکنید مثلا با کلوخ طهارت بکنید.
نداریم.
ما طهارت رو اتفاقا با آب داریم،
با کلوخ نداریم.
با کلوخ برای جایی که آب نباشد
داریم،
داریم. جایی که آبگیر نمی آید داریم. خب اینو برای اون موقع داریم. اصلا مال اولم ایشون یه جوری میگه، یعنی اولم و بذات، انگار اول پیامبر رسید به مردم، به مردم گفتش که حالا شما که هیچ نظافتی نداشتید بیایید با کلوخ، بعد از با کلوخ نزدیکشون کرد به آب، با آب مثلا این کار رو انجام بدید، در حالی که ایرانی ها اول آب بوده، بعد اگه بیای به اینا بگی کلوخ رو به عنوان یه حکم چه اتفاقی میفته؟ اینا دارن دور میشن از نظافت دیگه، اینا خودشون با آب نظافت میکردن، حالا میگه بهشون با کلوخ، در حالی که اصلا پیامبر اینجوری نگفته. اون چیزی که در دین ما وجود داره به عنوان یک در واقع وظیفه شرعی طهارته، که این طهارت برای شخص با آب حاصل میشه. حالا اگر آب نبود، یه نفر توی بیابونی گیر کرده آب نیست، میخوادم بعدش نماز بخونه، وضوشو که باید با تیمم انجام بده، طهارتش هم با کلوخ، سنگ، نمیدونم عرضم خدمتتون، کاغذی، نمیدونم اینا انجام بده که اون اصل ناپاکی و نجاست از بدن دور بشه. لذا این حکم اولیه نبود که این مطلب رو بگی. چرا پس آقای آقا میری اینو میخواد بگه؟ چی میخواد بگه؟ آقای آقا میری حرفش اینه، اگه غیر از اینه ایشون بگه یا به ما زنگ بزنه یا داخل پیج خودش هر جا دوست داره بگه، ما متوجه بشیم جوابشو بگه. نه اینو منظورم این نبود، یه چیز دیگه بود. منظور ایشون اینه که احکام اون موقع عربستان رو نیاریم اینجای ایران، احکام عمدش مال 1400 سال پیش تو عربستانه، مال اون شرایط آب و هواییه. اگه پیغمبر گفته این مدلی وضو بگیر، احتمال داره همین هم مال اون شرایط آب و هوایی باشه. اگه گفته غسل می‌خوای بکنی کل بدن، ممکنه اونجا چون گرم بوده گفته مثلا اینجوری آب استفاده بکن. لذا این مال شرایط آب و هوایی اونجاست، نه مال شرایط آب و هوایی اینجا. این شرایط رو می‌خواد انقدر نامربوط نشون بده که بگه احکام اجتماعی زمان پیامبر مال زمان پیامبر، اصلا به زمان ما هیچ ربطی نداره. این حرف ایشونه، ولی عمدن از این مثال استفاده میکنه که خیلی نامربوط نشون بده، بگه آقا اصلا دوران پیامبر و زمان پیامبر و عصر پیامبر اجتماع پیامبر چه ربطی داره به اجتماع ما و عصر ما و دوران ما؟ پس هیچ کدوم از اون احکام اجتماعی اون زمان این زمان نباید بیاد. این رو من خیلی اجمال عرض کردم چون فرصت نداریم، اجمال عرض کردم بینندگان ما فکر کنن بهش، هم به ما پیام بدن، هم تو شبکه‌های مجازی برامون پیام بذارن، هم هفته آینده زنگ بزنن بینندگانمون، و ایشون هم اگر میخواد یا طرفداران ایشون واقعا فکر بکنن اینا اگه قرار ما بگیم شرایط اجتماعی اون زمان با این زمان فرق میکنه، از یه مثالی به این بی‌ربطی و وارونگی باید استفاده بکنیم. چون گفتم مطلقا پیامبر نگفتن اول مردم شما آب که سرتون نمیشه بذار بگم با کلوخ خودتون رو پاک بکنید که شما یه خود بیای تو گود بعد بگم با آب، نه اصلا هم چیزی نبوده. ما دو تا حکم مستقل داریم، میگه آقا اگر آب هست آب، اصلا با کلوخ نمیشه کلا، اگر آب نبود حالا کلوخ هست، سنگ هست، چیزی که بشه به اصطلاح از طبیعت باشه و بشه به اصطلاح بدن رو باهاش پاک کردش. اگه مثال به این بی ربطی تلاش میکنه ایشون این نتیجه رو بگیره که آقا احکام اجتماعی زمان پیامبر هیچ کدوم الان جاری نمیشه، در دوران ما نمیاد، در شرایط ما از اون احکام اجتماعی نباید باشه. یعنی ایشون میخواد زیرا به احکام اجتماعی پیامبر رو بزنه، دوران پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، با یه بیانی که این مدلیه دیگه، من نمیگم چه مدلیه، این مدلیه میخواد بزنه، با یه مثال این مدلی سخیف میخواد اینو مطرح بکنه.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم استاد عباسی عزیز، استفاده کردیم، خسته نباشید. قربونتون برم، اجازه مرخصی بفرمایید.
سلامت باشید، محضر شما هست.
سلامت باشید. خب بیننده عزیز، لحظات پایانی برنامه هستیم. من خیلی کوتاه میخوام صحبت بکنم. جناب آقای سید حسن آقامیری اگه پای برنامه هستن، خلاص این برنامه دستشون میرسه و این برنامه رو میبینن، من خواهش میکنم حقیر لطف بفرمایید عزیزی در این برنامه حاضر هستن، جناب دکتر عباسی محبت بفرمایید که حالا هر جوری شده ارتباط رو برقرار کنید. انشالله یه مناظره خیلی جالبی در این برنامه صورت بگیره. شما صحبتهایی که کردین استاد عزیز که در واقع پاسخ که دادن، انشالله این اتفاق در این برنامه بیفته و بیننده های ما هم از این برنامه استفاده کامل رو ببرن. لحظات پایانی برنامه هست در شب میلاد با سعادت حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. خدا رو قسم میدیم، خدای قسمت میدم تو رو به این عزیز آسمانی، اللهم عجل لولیک الفرج الهی آمین. در جلسه آینده، هفته آینده، شما بیننده عزیز خودم رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. یا علی مدد و خدا نگهدار همه شما.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم‌ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.